الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با حجیت اطمینان بود. فرمایشات مرحوم آقای حکیم رو مطرح کردیم که ایشون اطمینان رو معتبر نمیدونستن به ادله‌ای که مطرح شد. امروز فرمایشات حضرت آقای اسد محمد رضای سیستانی حفظه الله، فرزند ارشد حضرت آیت الله سیستانی، در مباحثی که ایشون در صلات مسافر داشتن در ارتباط با حجیت اطمینان رو میخوام مطرح کنم. ابتداعا تشکر کنم از دوست عزیزمون جناب آقای ایروانی که این مباحث رو برای ما پیدا میکنن و در اختیار ما میگذارن، و تشویق کنم سایرین رو که خلاصه تو هر بحثی کمکمون کنید، یه پرونده علمی خوبی شکل بگیره و ما خودمون مباحث مختلف رو ببینیم، چون شخصا که وقتا دسترسی نیست یا تتبعش زمان میبره. ایشون زحمت کشیدن برای ما آوردن. آقای اسد محمد رضای سیستانی تو این بحث به نظر میاد تمام و کمال ناظر به فرمایشات آقای حکیم، یعنی همون حرفایی که ما در دو روز قبل خوندیم، چه اون چیزی که ایشون در الکافی گفته و چه اون چیزی که ایشون در المحکم گفته. کلن ایشون در بحث صلات مسافر در ارتباط با حجیت اطمینان در برابر نظر جناب آقای حکیم دارن صحبت میکنن و نقد نظر ایشونه. چون حالا ایشون داره نقد میکنه، دیگه نیازی نیست که ما برگردیم کلمات آقای حکیم رو بهش دونه دونه بپردازیم. ابتدا عرض کنم که مختار ایشون هم مختار پدر بزرگوارشون هست، ظاهرن از فحوای کلامشون این برمیاد و اون عبارت هست از حجیت اطمینان فل جمله. البته ایشون حالا در اداد کلماتشون میفهمن که استاد ما یعنی پدرشون مکرر میگن اطمینان حجت، ولی معلومه که منظورشون از حجیت اطمینان حجیت اطمینانی است که از منشأ عقلایی باشه، نه هر اطمینانی، ولو اطمینان شخصی که مثلا منشأش خواب باشه، فال باشه. و نظر آقای اسد محمد رضا هم همینه. ایشون برای اینکه این مدعا رو اثبات کنن میگن عمده دلیل در حجیت اطمینان همون سیره عقلایی است. با عدم رد اشاره از اون سیره عقلایی اثبات میشه که اطمینان حجته، که عرض کردیم تقریبا مهمترین دلیل اینه. البته دلیل دیگه هم وجود داشت، ولی این دلیل مهمترین دلیلی است که بر مسئله اقامه میشه. گفتیم مرحوم آقای حکیم در ارتباط با استدلال به این دلیل هم در صغرا مناقشه کرده و هم در کبرا مناقشه کرده. مناقشه آقای حکیم در ارتباط با صغرا اینه که نه، همچه سیره ای ما از اغلا سراغ نداریم. این سیره از اغلا سراغ نداریم یعنی اینکه اغلا همیشه به اطمینان عمل کنن، اونو معتبر بدونن، حجت بدونن. این سیره سیره تامی نیست. آقای اسد محمد رضا هم فل جمله میپذیرد که در بعضی از موارد اغلا به اطمینان اعتماد نمی کنن و عمل نمی کنن. اما ایشون می فهمن که اون مواردی که اغلا اطمینان رو معتبر نمی دونن مواردی است که برای اونها تعریف شده است. یعنی در اکثر امور به اطمینان عمل می کنن، در یه امور خاصی به اطمینان عمل نمی کنن. خب اون امور خاص رو ایشون تعبیر به امور هامه می کنه. یعنی در یک مسائل خیلی مهم بله به اطمینان عمل نمی کنن. فرض کنید اگر شما میخواید یک نوشیدنی رو بخورید، 0.01% احتمال بدید که یک زهر کشنده درش هست، ازش اجتناب میکنید. یعنی اینجا نمیگید اطمینان معتبر من که مطمئنم زهر نیست درش پس بخورم. ایشون میگه نه، همینجا ممکنه بگیم اغلا به این اطمینان عمل نمیکنن و این اطمینان حجت نمیدونن. یعنی با وجود این که یک ذره احتمال میدهن اما ازش اجتناب میکنن. پس میتونیم بگیم در امور هامه مثل مثلا قتل نفس، قتل غیر، اگر شما یقین داشته باشید که این همون قاتله اما 0.01% احتمال بدید که قاتل نیست، اینجا دیگه شروع نمی‌کنید به کشتنش، بگید من چون اطمینان دارم بعد بکشم. پس آیا استاد محمد رضا با آیه حکیم در این که در بعضی از موارد اطمینان در میان اغلا حجت نیست با ایشون همراهی میکنن، الا اینکه ایشون میفهمن اون بعض موارد عبارت است از موارد تعریف شده در میان اغلا، اونم عبارت است از اون جاهایی که مسئله مهمیست. مسئله مهمیست یعنی نمیشه همینطوری از کنار مسئله گذشت. در امور عامه اینطوری ایشون میفهمن که اغلا این چنینه که این کار رو نمیکنه، اما در غیر امور عامه ایشون میفهمن که نه، اطمینان حجت معتبره و اغلا به اطمینان عمل میکنن. البته در اداد بحثهای خودشون میگن البته مناشعی که مناشع اغلایی هم باشه. پس مجموعاً ایشون در کلام خودشون در حجیت اطمینان دو تا تقیید قائلن، یک تقییدشون به مناشع و اسباب حصول اطمینانه که باید مناشع اغلایی باشه، مثلا فال و خواب دیدن و اینا. نه، نکته دوم به موضوعه، یعنی امور اگر امور مهم باشه ولو مناشعش هم اغلایی باشه بازم اطمینان رو معتبر نمیدونن، اما همینجا قطع رو معتبر میدونن. یعنی اگر شما یقین دارید که هیچ چیز کشنده ای نیست میخورید، ولی اگر یه ذره احتمال بدید که این مایه‌ای که میخواد بخورید به هر حال سم کشنده است، نه ازش اجتناب میکنید. این تفاوتی است که بین اطمینان و قطع در اینجا برای شما حاصل میشه. خب این تا به اینجای ادعای ایشون. اما اعتراض بعدی ایشون به آیه حکیم عبارت است از استثنایی که آیه حکیم در حجیت اطمینان قائل بودن. آیه حکیم معتقد بودن که ما یه اطمینان رو حجت میدونیم چون رد نشده و اون اطمینان در خبر غیر ثقه است. این آیه حکیم گفتن دیگه، گفتن خبر غیر ثقه اطمینانش به نظر ما معتبر است. چرا معتبره؟ چون سیره اغلایی بر این حاکم شده و ردی هم از سوی شارع نرسیده. آیه سیستانی نسبت به این چند تا اعتراض دارن. اعتراض اول آیه سیستانی اینه که اینکه شما میگید سیره اغلایی بر حجیت اطمینان حاصل از خبر غیر ثقه است، این دو نوع قابل تقریبه. یکی این که بگیم سیره اغلایی بر حجیت خبر غیر ثقه است در فرض حصول اطمینان، یکی دیگه این که بگیم سیره اغلایی بر حجیت اطمینان حاصل از خبر غیر ثقه است. تفاوت این دو تقریب روشن شد؟ یه بار دیگه بگم، ایشون میفهمن که ممکنه شما بگید سیره اغلایی بر اینه که خبر غیر ثقه معتبر است به شرط حصول اطمینان. پس موضوع اعتبار و حجیت چیه؟ موضوع سیره اغلایی حجیت خبر غیر ثقه است، نه حجیت اطمینان. اونی که سیره برش قائم است عمل به خبر غیر ثقه است. البته این عمل به خبر غیر ثقه مشروط به حصول اطمینانه، پس سیره قائم بر عمل به خبر غیر ثقه است. تقریب دوم عبارت است از این که نه، اغلا میگن اطمینانی که از خبر غیر ثقه حاصل میشود رو ما معتبر میدونیم، پس سیره قائم است بر حجیت اطمینان نه بر حجیت خبر غیر ثقه. ایشون میفهمن کلام شما دو تقریب میتونه داشته باشه، یا ادعای شما اینه که قیام سیره است بر حجیت خبر غیر ثقه مشروط به اطمینان، یا قائم است بر حجیت اطمینان البته ولو از خبر غیر ثقه باشد. این دو تقریبه. حالا ایشون میخواد بگه این دو تقریب در نحوه استدلال متفاوته. یعنی اغلا در اینجا خبر غیر ثقه هم اغلایی میدونن. آره اغلایی میدونن. خب حالا ایشون چی میخواد بگه؟ ایشون میگه که اگر ما گفتیم سیره اغلایی بر حجیت اطمینان است ولو حاصل از خبر غیر ثقه باشه، چرا اون ادله رادع شامل این نشود؟ چرا شما گفتید ادله‌ای که دلالت بر رد کرد شامل حجیت همه اطمینان‌ها شد، هر اطمینانی حجیتش رد شد، اما خصوص این اطمینان حجیتش رد نشد؟ این با بقیه چه تفاوتی داشت مگه؟ نکنید آیا حکیم گفتن که این سیره صغراش برای ما ثابته؟ بسیار خب، صغراش برای شما ثابته، ولی اون ادله رد، دو گروه ادله رد که آورده چرا شامل این سیره نشد؟ اگر سیره قائم بر حجیت اطمینان است، چون شما گفتید که به هر حال حجیت اطمینان ازش رد شده به همون دو گروه دلیل، خب از اینم رد شده. ایشون میفهمند ما نفهمیدیم چجوری شما اینو استثنا کردید، چجوری از ادله رد شما این حجیت رو خارجش کردید، گفتید همه اطمینان ها مردوع است الا این اطمینان، این رد نشده، این برای ما فهمیده نشد. باز به این نکته دقت کنید، آیا سید محمد رضا توجه داشتن که اگر بگید سیره قائم بر حجیت خبر غیر ثقه است، پس سیره بر حجیت اطمینان نبود که دلیلی که حجیت اطمینان رو رد کرده اینو رد کنه، چون سیره قائم بر چی بود؟ بر حجیت خبر غیر ثقه بود، البته مشروط به حصول اطمینان. به خاطر ایشون گفتن دو تقریب داره کلام شما، این اشکال بنابر اون تقریبی است که شما میخواد بگید یک جا حجیت اطمینان بر اساس سیره ثابته، یعنی سیره قائم بشه بر حجیت اطمینان. ایشون میگه خب ادله رد اینم میگیره دیگه، این مورد با سایر موارد چه تفاوتی میکنه که سایر موارد شما میگید مردوعه و این مورد میگید مردوع نیست؟ یک فرمایشی مرحوم آقای حکیم داشتن، اون انقلت و قلتی که من از کنارش گذشتم و گفتم شما عزیزان مراجعه کنید، حرف مهمی بود و من اشتباه کردم گذشتم و منکولش کردم به مطالعه شما. حالا چون ایشون اونو روش تمرکز میکنن، باز من مجبورم بگم. اون انقلت و قلت این بود که دلیل اول ردعی که آقای حکیم مطرح کردن عبارت بود از ادله اصول. ادله اصول چی بود؟ کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، کل شیء قذر حتی تعلم انه مثلا طاهر نجس حتی طاهر. همه اینها غایتش چی بود؟ علم بود. یعنی چی؟ یعنی مادون علم محکوم به شک و ظنه. مادون علم یعنی چی؟ یعنی چه شک باشه، چه ظن باشه و چه اطمینان باشه. حتی تعلم، ایشون گفت در تمام ادله اصول غایت ما چیه؟ غایت ما علم معرفت، یعنی همون قطعی که ما بحثشو کردیم دیگه. خب اینها دلالت بر چی میکنه؟ دلالت میکنه بر این که مادون علم همش بی اعتباره. چه مادون علم؟ یکیش اطمینانه. تمام این حتی تعلم ها، حتی تعرف ها، بل اون قضه به یقین آخر، تمام ادله اصول دلالت میکنه که مادون علم همش بی اعتباره، که یکی از اون مواردی که بی اعتباره خود اطمینانه. آیا حکیم با یک سوالی مواجه شد، گفت که خب آقایون که میگن اماره معتبره بر نجاست بود که نجسه، ظن معتبر رو که آقایون در حکم علم میدونن، شما میخواستید بگید حتی تعلم انه قذر تا یقین به قذارت نداشته باشی محکوم به طهارته، ولی آقایون میگن اگه اماره معتبرم بود نه محکوم به طهارت نیست، محکوم به نجاست. اگه ید گفت نجسه، نجسه. اگه بیانه گفت نجسه، نجسه. پس علم در اونجا به معنای علم اصطلاحی نیست. علم و ما به حکم علم است. علم و هر اون چیزی که مثل علم معتبر است. خب اگه این باشه، خب اطمینانم که اعتبارش ثابت است، میشه ما به حکم علم. پس ادله اصول کلا نمیتواند دلالت بر عدم حجیت اطمینان بکنه، چون کمتر از اطمینان ما میدونیم معتبر، ظن معتبر، اماره معتبر، اینا رو که ما میدونیم معتبره. پس چجوری شما میگه حتی تعلم اینا رو نفی کرده؟ این اشکالی بود که آقای حکیم به خودشون وارد کردن. اونجا گفتم یه انقلت و قلت دارن که اگر اینا باشه پس ما باید بگیم امارات معتبر هیچ کار است. آقای حکیم اونجا یه جوابی دادن و اون جواب آقای حکیم این بود که نه، اون مواردی که از این علم خارج شده است تماماً امارات خارجیه است. متن آیه حکیمه. متن آیه حکیم این بود که تماما بله هازا انما یتم فی الطرق الخارجیه، اما تمام اون چیزهایی که قائم به نفس است در همین حتی تعلم داخله. آیه حکیم اومد یه تفصیلی قائل شد بین امارات خارجیه، مثل چی؟ مثل ید، مثل بینه. گفت اینها قائم مقام علم میشن، بله اینا ممکنه که مثل علم معتبر باشن، اما اون چیزی که قائم به نفس است مثل اطمینان این بی اعتباره. پس کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، هر چیزی پاک است تا یقین کنی که نجس است. و یقین کنی اومد ما به حکم یقین، مثل ید، مثل بینه، اینا جاش نشست، اما اطمینان دیگه جاش نمیشینه. پس امارات خارجیه استثناء شده یا تنزیل شده، اما اون چیزی که قائم به نفس است از صفات و حالات هیچ کدوم تنزیل منزل علم نشده است. چرا نشده؟ چون اگه میشد دیگه تعلم معنا نداشت، لغو بود. باید میگفتن حتی تطمئن، حتی تزن. اگر صفت دیگری از صفات نفس مثل اطمینان میتونست کار علم رو بکنه، دیگه غایت قرار دادن علم بی‌معنا بود. به عبارت دیگه این روایت داره از تمام صفات نفس میگه تنها صفتی که مفید این حالت است صفت علم و یقین است. یعنی غیر صفت علم و یقین از سایر صفات نفس مثل شک، مثل ظن، مثل اطمینان، همه اینها در نزد ما بی اعتبار است. تنها صفت صفت علم است. حالا از غیر از صفات نفس چیز دیگه میتونه معتبر باشه یا نه؟ بله یدم میتونه، امارات خارجیه چرا، ولی صفات نفس نمیتونه. نه اینها طریقی هن، اما طریقی هستن که شارع قرار داده، طریق تنزیلی و جعلی هن. درسته؟ آره درسته. ولی ایشون میفرماین معنا داره که طرق خارجی بیان کنار علم بنشینن، اما معنا نداره که شارعی که میگه حتی تعلم بگه اطمینان هم در حکم علم است. چرا معنا نداره؟ چون اگه اطمینان در حکم علم بود غایت باید اطمینان میبود دیگه، نباید غایت رو علم بگذارن بعد اطمینان رو تنزیل کنن منزله علم. یعنی اگر صفتی غیر از علم میتونست غایت این نجاست باشه، باید اون غایت قرار داده میشد. مثلا بگن این شک شما بی اعتبار است تا به مرحله 95% برسه، معنا نداره بگن تا به مرحله 100% برسه بعد مرحله 95% هم در واقع مرحله 100%. ایشون میگه اگر صفتی از صفات نفس میتونست اعتبار داشته باشه، باید خود او غایت می بود دیگه، باید می گفتن حتی تطمئن نه حتی تعلم. نه زنه ید که زنه. یعنی چی میشه؟ یقینه. یعنی شما رفتید تو خونه یا آقای گفتید این فرشتون پاکه، گفت فرشم پاکه، شما یقین پیدا میکنید پاکه، بچهش پاش نجس بوده نمیدونست. یقین که پیدا نمیکنید. اینا امارات ظنی هن همشون. من داشتم حرف آقای حکیم رو توضیح میدادم، یعنی ایشون چجوری بین امارات خارجیه و صفات نفسانیه تفکیک قائله. یه صفات نفسانیه معنا نداره ولی امارات خارجیه معنا داره. به خاطر اینشون میفهمن که درسته که علم طریقیت داره، ولی اگر قرار بود از صفات نفسانی طریق دیگری همانند علم دارای اعتبار میبود، خب اولا این بود که اون غایت قرار بگیره. چون اگر به ما میگفتن اطمینان، خب علمم که باشه اطمینان قطعا هست دیگه، چون مرتبه بالاست دیگه، ولی اینو به ما نگفت. خب حالا این کلام آیه حکیم رو من توضیح دادم که فرمایش های سیستانی رو بتونم توضیح بدم. شما هر وقت علم داشته باشید قبلش اطمینان دارید دیگه، قبلش اطمینان دارید یعنی اون مرتبه صده دیگه، اطمینان مرتبه 99. آره به طریق اولا بود دیگه. مثلا فرض کنید اگر زنم جای علم میشینه چرا میگن حتی تعلم میگن حتی تزون؟ خب این فرمایش آیه حکیم بود. حالا من اگه بخوام به تفصیل حرف آیه سیستانی رو بگم خیلی وقتمون گرفته میشه، اجازه بدید بقیهش رو بخونید. من تقاضا میکنم ایشون کلام آیه سیستانی رو تو گروه بگذارن که رفقا فایلش رو داشته باشه، من بخوام یه تمام فرمایش ایشون رو بگم طولانی میشه. اجازه بدید من همون جوابهایی که ایشون در ارتباط با ادله رد داده اونا رو مطرح کنم به صورت کلی و کلان، بقیهش هم خودتون بخونید. آیه سیستانی میفرمایند این روایاتی که شما در ارتباط با رد مطرح کردید اینها دلالت بر رد نمی کند و دلالتش بر رد از حجیت اطمینان ناتمامه. حالا ایشون در ادله بحث سندی هم میکنن، بعضی از ادله رو به لحاظ سندی میپذیرن، بعضی از ادله رو هم به لحاظ سندی مناقشه میکنن. مثلا اون دو روایت آخری که دیروز خوندیم، البته سندش هم بررسی کرده بودم قبلا، بحث این که به هر حال شهادت بده در فرضی که مثلا دیدن خورشید باشه علم و اطلاع نسبت موضوع، یا این که مثلا این که کف دستتو میبینی اگر موضوعی به این وضوح بود شهادت بده. ایشون میفهمن خب این دو روایت که دو روایت ضعیفن، سند صحیحی نداره. بقیه هم بررسی سندی میکنن. به هر حال بعضی از روایاتی که آیه حکیم ادعا کرد اینا سند صحیح داشتن، ولی بعضیش سند صحیح نداشتن. یک اشکال آیه سیستانی همون اشکالی است که بعضی از رفقا دیروز مطرح میکردن، اینه که ما بگیم خصوصیت مورده. ایشون گفتن که مثلا باب طهارت اینه یا بحث تزکیه اینه، که خالص بعضی از رفقا گفتن ما هم باشون شوخی کردیم. خب یه حرف ایشون اینه که استبعادی نداری که خصوصیت مورده. همون سوال دیروز ما رو ممکنه شما از آقای سیستانی بپرسید که خب شما از کجا میگی خصوصیت مورده؟ ایشون برمیگرده به آقای حکیم میگه به همون دلیلی که شما میگی این ادله رد شامل حجیت خبر غیر ثقه نمیشه. اگه عمومیت خودتون میفهمیدید باید میگفتید خبر غیر ثقه هم بی اعتبار رد شده، اما شما رد از او رو نمیفهمی. پس معنیش چیه؟ معنیش اینه که خصوصیت مورد میفهمی. ایشون استشهاد به کلام شیخ هم میکنه به این که شیخ فرموده است در بحث نجاست تا یقین به نجاست پیدا نکنی محکوم به طهارت. یعنی خصوصیت بحث طهارت و نجاست این گونه ای که شما تا یقین پیدا نکنی اینها محکوم به خلاصه نجاست. یعنی یقین اونجا یقین موضوعه، یعنی موضوع نجاست اون چیزیست که شما یقین به حصول یک سبب از اسباب نجاست پیدا کنی. اینو به عنوان شاهد و معید مطرح میکنی. آره قطع موضوع. خب این در حقیقت یه احتمال ایشونه که عمده دلیل ایشون نیست، چون ما عرض کردیم که تعدد در ابواب مختلف این ذهنیت رو به ما میده که به هر حال این یه قاعده است و الا اگه قرار بشه اینطوری ما با فقه برخورد بکنیم هیچ قاعده فقهی نداریم. چرا نداریم؟ چون هر کدوم در یه موردی است دیگه. شما در بحث استصحاب یادتونه میگفتن خب این بحث استصحاب که گفتن لا تنقض الیقین بشک، این بحث مثلا وضوء و طهارته، شما چطور میخواین از این استصحاب یه جای دیگه استفاده کنید؟ یعنی این احتمالی که آقای آسد محمد رضا میگه اگر این احتمال رو بخوام تقویت بکنیم تقریبا همه قواعد فقهی رو باید درشو ببندیم، چون عموما قواعد فقهی در یک دو سه باب همه ابواب که نیست. درست. نکنید این که مورد حتما باید مخصص باشه، این که شاهدی برش نبود که حتما مورد مخصصه، ولی قرینیتی داشت. اما همونجا آقایون گفتن وقتی که در چند باب تکرار شد معلوم میشه دیگه این اختصاصی به یه باب نداره. ما هم الان دیروز احادیثی که خوندیم عرض کردیم که هم طهارت و نجاست بود، هم صلات بود، هم بحث تزکیه بود و امثال این حرفا. خب این در ارتباط با یه احتمال کلیشون اینه. البته این عمده ی حرف های سیستانی نیست، ولی میگن این محتمله در مسئله، یعنی احتمال رو نفی نمی کنن. اما لولا ادله دیگه عرض کردم این احتمال خودش احتمال ضعیفی است. اما یعنی احتمال وجود داره که اینها خصوصیت مورد باشه. خب اما در ارتباط با تک تک روایات نکنید، یه حرف آی سیستانی پس اینه که خصوصیت مورده، حرف دوم آی سیستانی اینه که اصلا از این روایات فهمیده میشه که امام با ابداع احتمال خلاف، با ابداع احتمال خلاف دارن این آقا رو تقریبا از اون حالت اطمینانش خارج میکنن. میگن تو از کجا میتونی؟ لعله شیئون او قالک، یعنی امام در اینجا نمیخوان بگن اطمینان حجت نیست، دارن اطمینانش رو به هم میزنن. و از روایات این چنین فهمیده میشه که به هر حال امام در صدد بیان عدم اعتبار اطمینان نیستن، بلکه در صدد اینن که اعتباری آقا رو به هم بریزن به خاطر سهولت هم. از کجا میدونی شاید این الان خوندم آخ کردی؟ و خصوصا در بعضی از روایاتش مثل همون روایت عمار که ما هم دیروز عرض کردیم که چجوری میشه مثلا این موش متسلخه باشه، موشی که از هم پاشیده مثلا اونم تازه افتاده باشه. یعنی استبعاد این که همچی چیزی امام فرمودن، امام صرفا دارن ابداع احتمال میکنن. البته ایشون برای فرار از استبعاد میگن شاید به هر حال یه موش مرده‌ای بوده، از یه جای بلندی افتاده توی ظرف آب و همسال این حرفا، و والا نمیشه که اینطوری باشه. حضرت میگه من موشه اینطوری دیدم، بعد حضرت میفهمن شاید الان افتاده بود. متا سقط فتفی، تو که نمیدونی کی افتاده. احتمال خلاف فعلی اینا کنید، هر کس احتمال خلاف نمیداد و ما براش اومدیم احتمال خلاف ساختیم و او را از مرتبه اطمینان، لازمه حرف ایشون اینه که امام این آقا را از اطمینان بیاره به زن. حالا عرضم تمام بشه، لازمش اینه که ایشون بعد اثبات زمانی میتونه نقد کنه آیه حکیمو که بگه امام با ابداع احتمال او رو از اطمینان آوردن به مرتبه زن. اگه این اتفاق بیفته، والا اگر از مرتبه اطمینان مثلا شأنی او رو به اطمینان فعلی آوردن، بازم اطمینان دیگه. این نیست تو کلامشون، این نیست که بگن مثلا منظور ما از اطمینان اونی که تو ملتفت به احتمال خلاف نباشی. امام اومدن احتمال خلاف رو براش ایجاد کردن، دیگه ملتفت به احتمال خلاف نیست دیگه، الان میدونه که احتمال خلاف وجوده. ولی ایشون میفهمن امام گویا دارن تصرف میکنن در جزمش، در یقینش، در اطمینانش. حتی میگن شاید اینطوری بوده، شاید تازه بوده، شاید خون الان ریخته. یعنی اینا ناظر به عدم اعتبار اطمینان نیست، این ناظر به هم زدن اون حالته. ما هم گاهی وقتا یک کسی رو میخوام برش سهل بگیریم، میگه اینطوری بوده، میگه شاید این چنین شده، شاید موقعیتی نبوده، شاید این حالت براش پیش اومده. خلاصه حرف عمومی که این حرف خوبیه، نکنید حرف عمومی که ایشون در ارتباط با روایات میزنن اینه که امام برای سهلگیریه برای مردم دارن ابداع احتمال خلاف میکنن، نمیخوان بگن اطمینان تو بی اعتباره. میگن اگه دقت کنی میبینی که نه، اصلا اطمینان نیست، این ظنه. یعنی دارن ایجاد تردید میکنن در طرف مقابل. ایجاد تردید نقطه مقابل اطمینانه، یعنی اون مطمئن بود من دارم مرددش میکنم، اون مطمئن بود من دارم متحیرش میکنم، حالا که تو رو مردد کردم اون میشه زن دیگه، زنم که بی اعتباره. این حرف خوبیه، یعنی به هر حال در عمده این روایات ایشون میفهمن ناظر به این قصه است. حالا من مورد به مورد ایشون بحث کردن. در همون روایت عمار ساباتی آره اون احتمالش احتمال خیلی ضعیفی بود، یعنی اصلا، ولی ایشون میگه شاید شرایط سوال راوی و موقعیت مکانی و اینها اینطوری بوده، ولی اگر خیلی بعید بود، حالا اینو من دارم اضافه میکنم، باید سائل و راوی برگرده به امام بگه موشه مرده از کجا افتاده، آقا مثلا زیر سقف موشه مرده کجا بوده بیفته. یعنی خود سائل وقتی که امام یه حرف یا احتمالی بزنن اگر بعد داشته باشه خودش معترض میشه دیگه. الان یه کسی میاد از شما یه مسئله میپرسه، شما همچی جوابی بدید بر نمیگرده بشون آقا موشه مرده کجا بوده افتاده باشه. یعنی یه احتمال بعید که آدم نمیتونه به سائل بده. پس به قرائن و ظروف یه جوری بوده که یه احتمال بود نداشته، و الا سائل که ساکت نمیمون بره مثلا بیرون، حتما بر میگشته یه همچه حرفی به امام میزد. حالا حالا مثلا الان هم موش هست. شما اگه کلیپ ندیدید تهران خیابان طالقانی موش از درخت چجور بالا میرفتن. نه ولی فرض اینه که موشی بوده که متسلخه بوده. نه موش که چیز عجیب غریبی نیست، وجود داره موش، ولی خیر انسان. حالا عرضم اینه، نه کنید اگر امام یه احتمال بعیدی به سائل بگن، خب سائل برمیگرده میگه تو همچی احتمالی از کجا، از کجا مثلا همچی چیزی، ولی خب معلوم میشه که احتمال بعید نمه.
ممکن که این استعمال رو بگم که
امام
موقع یقین
هم
باید فرض احتمال هم میدهد حالا که یقین نیست که باش میدهد این استعمال
چی؟ موضوع خود یقین باشه با یه احتمال خیلی ضعیف، هم یقین نشد میدهد که حالا که از پیدا ولو اطمینان داره اصلا میگم پس دیگه. یعنی یه احتمالی به نه یه احتمالی که اصلا ما احتمالش رو نمی‌دونیم.
این آقای حکیم گفتن خرابکار خوبه دیگه، تمام این روایت در مقام این دیگه
اصلا یه احتمالی نشغولی دیگه، یه احتمالی که اصلا به ذهن نمیاد. آره خب اونجا در مقام تایید آقای حکیم بود. ما کل یوم نو و فیشن، وقتی کلام ایشونو تایید میکنیم حرف ایشون، وقتی کلام ما رو تایید حرف ما. احتمال سومی که ایشون میده اینه که در بعضی از مواردی که اینجا بحث شده، خب ممکنه که اصلا ناظر به بحث حسی و حدسی باشه، مثل بحث شهادت. اون ناظر به یقین و اطمینان نیست، ناظر به حسی بودن یا حدسی بودنه. یعنی بعضی از موارد روایت این تفاوت هم درش وجود داره، این که میگن مثل خورشید دیدی، مثل کف دستت، یعنی باید یه امر حسی باشه نه یه امر یقینی باشه. این احتمال هم درش وجود داره که دیروزم بحثش شد. احتمال چهارمی که ایشون مطرح میکنه من حرف ایشونو میگم، نمیگم درست میگه یا غلط میگه، من که نمیگم درست میگه ایشون طرف کی میشه حرف هده. اینطوری میگه دیگه، من نمیگم حرفای آیسیس. حالا این در حقیقت شما به خودتون امیدوار میشین که ما هم یه چیزی میفهمیم. بسیار خوب. احتمال بعدی که ایشون میدن اینه که اصلا در بعضی از موارد، اینو میگم باز شما میگید که دیروز گفتیم، در بعضی از موارد وقتی میگن استبانه یا یقین، اصلا منظور یقین عرفیه نه یقین اصولی. ایشون در یستبین خصوصا معتقدن که استبانه همون استبانه عرفیه، در خصوص یستبین. شاهد بر مسئله چیه؟ ایشون میگن شاهد بر مسئله اینه که یقین رو در برابر شک آوردن. اینکه یقین رو در برابر شک آوردن، پس اون یقین 100% نیست، یه چیزیست که فراتر از شکه. و الا اگر اون یقین 100% باشه، در برابر شک نیست دیگه. شک حالت تردیده، ما بعد از حالت تردید حالتهای دیگه ای داریم. ایشون به قرینه مقابله یقین و شک در بعضی از روایات، مثلا لا تنگز الیقین به شک بل انگزه به یقین آخر، با شک نشکن با یقین بشکن، و غیر از شک و یقین ظنم داریم اطمینانم داریم. ایشون میگه از قرینه مقابله این یقین، یقین عادی و عرفیه، نه یقین به معنای اصطلاحی که هیچ احتمال خلاف درش نمیره. پس دقت کنید، یکی ایشون از تعبیر به یستبین و استبانه میگه استبانه یه امر عرفیه، یعنی وقتی به شما میگن برو این حقیقت مسئله رو در بیار، شما دنبال چی میگردید؟ دنبال همینی که به لحاظ عرفی میگیم مطمئنیم که اینطوریه. پس استبانه، استبانه عرفیه. نکته دوم اینه که در روایاتی که تعبیر به یقین در برابر شک خصوصا شده، به قرینه مقابله میفهمیم این یقین، یقین عرفیه، این یقین عقلی نیست. و الا مقابله بین شک و یقین خیلی معنادار نیست. از این جهت ایشون میفهمند که اینها قرینه بر این که امام در مقام بی‌اعتباری و حجیت اطمینان نیست. نمیخوان بگن اطمینان بی‌اعتباره. ما شک رو اهم معنا کردیم از هر چیزی که بی‌اعتبار باشه، ولی به هر حال در شک یه حالت تردید وجود داره، اما در اطمینان حالت تردید وجود نداره ولو ظن غیر معتبر باشه. ما هم به همین قرینه مقابله میخواستیم این کارو بکنیم. خب حالا فرض کنید تا اینجای قصه ما به هر حال گفتیم شاید هم نه ناظر به یقین قطعی باشه، چرا شما میگید امر میشه چی؟ میشه مبهم. یعنی ما احتمال میدیم که یقین در اینجا یقین عرفی باشه و احتمال میدیم یقین همون یقین اصطلاحی باشه. پس بازم رادعیت این ادله برای ما تمام نیست، چون احتمال خلاف وجود داره. حالا به تعبیر دیگه، شما میخواد برای اثبات رادعیت به ظواهر ادله استناد کنید که حجیت او به سیره عقلاست، که همه اینها در بهترین حالتش اطمینان آور است، بعد میخواد بگید اطمینان معتبر نیست. شما به حجیت ظواهری استناد میکنید که حجیتش به سیره عقلاست، هم اصل حجیتش هم وجود این سیره، همه اینها اطمینانیست، بعد به اینها میخواد اثبات کنید بر عدم حجیت اطمینان. حتی این شاید یعنی اشکال خودمه، اشکال های سیستانی نیست. بسیار خوب. به هر حال ما حد اکثر اینه که یقین اصولی به رد از حجیت اطمینان پیدا نمی کنیم، حد اکثر اطمینان پیدا می کنیم که اطمینان بی اعتبار است. حد اکثرش اینه دیگه، بلکه اینا میگن کمتر از اطمینانه، ظن به بی اعتباری اطمینانه. خب اونم که اعتبار نداره، از این جهت دلیلی بر رادعیت وجود نداره، الا اینکه شما میگید ما لازم نیست که رادعیت برامون اثبات بشه، ما امضا باید برامون اثبات بشه. یعنی فرض کنید شما در رادعیت تشکیک کردید، ولی سیره امضا میخواد، صرف عدم رد کافی نیست. عدم رد اگر شاهد بر امضا باشه تمامه. این اشکال مجددی کردیم با سیستانی جوابش موند. فردا که میلاد حضرت امیر علیه السلام رو تبریک عرض میکنیم و تعطیل، چهارشنبه انشالله در خدمتتون هستیم، یعنی پس فردا. اللهم صل علی محمد.